أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی بود. گفتیم مقدماتی رو مرحوم آقای آخوند متعرض شدن. اولین مقدمه این بود که معنای واحد در این عنوان چیست؟ چون عنوان بحث این بود هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی واحد او لا. آقای آخوند فرمودن واحد اینجا یه معنای عام می‌داره، هم وحدت شخصی و هم وحدت نوعی و هم وحدت جنسی را در بر می‌گیرد. ایشون در واقع دو تا ادعا اینجا ذکر کردن. ادعای اولشون همین عمومیت معنای وحدت بود، ادعای دومشون این بود که سجود لله و سجود للصنم که در واقع از این ناحیه اشکالی متوجه ایشون شده بود، اینها ولو مفهومن یکی هستند اما حقیقتن متغایرند. اینها در واقع دو تا ماهیت و دو تا حقیقتن. ادعای اول ایشون رو ما مورد بررسی قرار دادیم و نتیجه این شد که اساساً این واحد نمیتونه به معنای واحد شخصی باشه، امکان نداره در واحد شخصی که همون فرد و مصداق امر یا نهی هستند اجتماع امر و نهی صورت بگیره. این اصلا محاله، این جای نزاع نداره. پس واحد به چه معناست؟ حالا ما فعلا این رو الان واردش نشدیم. میگیم اون چه مرحوم آخوند گفته مبنی بر این که منظور از این واحد یه معنای عام نیست که حتی واحد شخصی را هم در بر میگیرد، این سخن ناتمام. این ادعای اول رو رسیدگی کردیم. اما ادعای دومشون که گفتن سجود برای خدا با سجود برای بت، اینا فقط در مفهوم سجود با هم مشترکن و الا اصلا دو تا حقیقت و دو تا ماهیتن. در پاسخ ما ابتداعا عرض کردیم که سجود قطعا اینجا مشترک معنویست، یه حقیقته. حالا یه جایی میشه مسجود الله خدا یه جایی مسجود له صنم است. خب اگر مشترک معنوی شدن و برخلاف آخوند که اینها رو که انم مشترک لفظی دانسته ما معتقد شدیم اینا یک حقیقت دارن، باز اشکالی که به خاطر اون مرحوم آخوند مبادرت به تفسیر و تبیین معنای واحد کردند به قوت خودش باقیه. آقای آخوند اصلا چرا اقدام کردند به تفسیر معنای واحد؟ ها؟ خب چرا؟ اون اشکال چی بود؟ اشکال این بود که مسئله سجود لله و سجود للصنم هم داخل بحث اجتماع امر و نهی میشه، در حالی که این قطعا از بحث اجتماع امر و نهی خارجه. اصلا به خاطر این های آخوند اومد گفت واحد اعمه و شامل اون هم نمیشه، چون اونا دوتا حقیقتن. خب اگر ما گفتیم اینا یک حقیقتن، قهرن اینها گفت باز اشکال بر میگرده، یعود الاشکال. اگه اثبات کردیم سجود لله و سجود للصنم یک حقیقتن، تنها اختلافشون به اعتبار مسجود له هست، باز این سوال کماکان ظاهر میشه چه فرقی است بین سجود لله و سجود للصنم با حرکت کلی صلاتی و حرکت کلی قصبی و نماز در دار مقصود، چه فرق بین اینه؟ شما اونجا میگید وحدت جنسی دارن در سجود لله و سجود للصنم، میگید وحدت جنسی ندارن، ما الفرق بینهما؟ اینجا لقائل ان یقول، دفاعا عن المحقق الخراسانی، که اینها با هم فرق دارن. دقت کنید، سجود لله و سجود للصنم با حرکت کلی صلاتی و حرکت کلی قصبی اینا با هم متفاوتن. چرا؟ چون شما امکان ندارد یه موردی رو در خارج پیدا کنید که سجود برای خدا و سجود برای صنم با هم اجتماع کنند. یعنی یک کسی در آن واحد هم برای خدا هم برای صنم سجده کنه، یک مورد هم نمیتونید پیدا کنید. اما میتونید در خارج موردی رو پیدا کنید که هم عنوان نماز برش صادق باشه هم عنوان قصب. کسی که در زمین قصبی مشغول نمازه هم یصدق علیه انه قاصب، نفس حضورش چه در حال حرکت باشه چه در حال سکون، در این زمین باعث میشه به او بگن قاصب، و در عین حال چون مشغول اون حرکات و سکنات است به او میگن مصلی و نمازگزار. پس مهمترین فرق بین سجود لله و سجود للصنم اینه که شما با نماز و قصد، با حرکت کلی صلاتی و قصد، اینه که شما امکان نداره در خارج یه موردی رو نشون بدید که مصداق هر دو عنوان باشه، اما در مورد نماز و قصد چنین مشکلی و امتناعی وجود نداره. این حرفی است که ممکن است از جانب محقق خراسانی مطرح بشه در برابر اون اشکالی که گفته شد. خب این حرف هم قابل قبول نیست. چرا؟ باید شما بتونید پاسخشو بدید. برای این که چی؟ نه ببینید، اصل اشکال اینه که اصلا ما در برابر ما درباره فرد خارجی و مصداق خارجی یا به تعبیر دیگر تصادق صحبت نمی کنیم. ما سجود لله و سجود للصنم را یا صلات و قصب را به عنوان مثال برای واحد جنسی گفتیم. یعنی اینها در واقع مثالها و موارد وحدت جنسی هستند. بین صلات و بین قصب عرض به حضور شما، و از اون طرف سجود لله و سجود للصنم این فرق هست. ما هم اشاره کردیم آقای آخوند وحدت جنسی را هم داخل در محدوده واحد قرار دادن تا عنوان کلی صلات و یا حرکت صلاتی با عنوان کلی حرکت قصبی داخل محل نزاع بشه و سجود لله و للصنم خارج بشه. اصلا پس بحث ما در مورد این که در خارج یه فردی واجد دو عنوان باشه نیست، بحث در واحد جنسیه. به عبارت دیگر این دفاعیهی که از محقق خراسانی صورت گرفت، این در واقع برای آقای آخوند نافع نیست، چون بحث و محور درباره وحدت جنسیه، اما این پاسخی که به جانبداری از آقای آخوند داده شد، این در واقع یک وحدت مصداقی است. سخن در وجود تصادق، یعنی یافتن مصداق واحد برای هر دو، این مورد بحث نیست، بحث در این باره نیست. لذا به نظر میرسد اصل اون اشکال که اشتراک وجود داره از یک طرف بین سجود لله و سجود للصنم و حرکت کلی صلاتی و حرکت کلی قصبی، همطور که اون وحدت جنسی داره، اینم وحدت جنسی داره. بخواهید یا نخواهید اینم داخل بحث اجتماع امر و نهی میشه. اشکال دوم به این دفاعیه یا پاسخ دوم به این دفاعیه این است که بالاخره سلمنا این فرق باش. یعنی چی؟ یعنی یه موردی پیدا بکنیم که واجد عنوان صلات و قصد باشه ولی در مورد سجود لله و سجود للصنم هیچ موردی نمیتوانیم پیدا کنیم که واجد هر دو عنوان باشه. یعنی در خارج یک مصداقی پیدا نمیشه که هم مصداق سجده برای خدا باشه هم سجده برای بت و صنم. بر فرض این رو بپذیریم. اینجا اون وقت یه اشکالی پیش میاد. دقت کنید، میگیم اون وقتی که خداوند متعال میخواسته به نماز امر کنه و از قصب نهی کنه، این چگونه امر و نهی صورت گرفته؟ اون وقتی که اقیم الصلاة را انشاء کرده، اون وقتی که لا تقصب را انشاء کرده، آیا در ذهنش این مطلب را ملاحظه کرده و مورد توجه قرار داده که ممکنه یه کسی یه روزی در زمین قصبی بخواد نماز بخونه یا نه؟ به عبارت دیگر، این خداوند متعال در موقع امر به نماز و نیز نهی به از قصب، نهی از قصب، حواسش بوده که یه زمانی ممکنه نماز و قصب با هم اجتماع بکنن یا نه؟ از دو حال خارج نیست. یا اون موقعی که امر می کرده و نهی می کرده این مد نظرش بوده یا مد نظر نبود. اگر بگیم همون موقع مد نظر بود که ممکن است یه روزی این نماز با قصب اتحاد وجودی پیدا کنن، این اصلا محاله. چرا محاله؟ نه نه، ببینید دقت کنید، با توجه به یه نکته ای که قبلا هم گفتیم ما، احسن، اگر گفتیم امر فقط به طبیعت نماز متعلق می شود و نهی فقط به طبیعت قصب متعلق می شود، اصلا امکان نداره موقع امر به قصب صلات و موقع نهی از قصب شارع تو ذهنش بیاد که اینها در خارج با هم تصادق پیدا بکنن، چون اونجا اصلا نظر به فرد نداره. اون وقتی که امر می کند لا یأمر الا بالطبیعه، طبیعت و صلات مأمور به، اصلا به افراد و مصادیق و اینکه یه روزی حسن یا زید ممکنه بره یه جایی رو قصب کنه و بعد همونجا بخواد نماز بخونه و مصداقی برای هر دو عنوان پیدا بشه، این اصلا در ذهنش نه تنها نبوده بلکه نمیتوانسته است چنین چیزی را در ذهنش ملاحظه بکنه، چون امر فقط به طبیعت. و کذالک نهی، وقتی هم که نهی از قصد میکرده، این جز نهی از طبیعت هیچ چیز دیگری مد نظر نبود. مسئله تصادق، یعنی اینکه دو عنوان بر مصداق واحد صدق بکنند، اصلا امکانش، امکان ملاحظش و توجه و تصور اون برای آمر و مولا بله نیست. مسئله اتحاد وجودی، یکی شدن در خارج، این که یه روزی یه کسی بره قصب بکنه و در زمین قصبی بخواد نماز بکند، این غیر از مسئله امر و نهیه، غیر از دلالت امر و نهیه. امر و نهیه معنایی دارن، یه حقیقتی دارن. اگه ما حقیقت امر و نهی را توجه کنیم که عبارت است از بعث به طبیعت و زجر از ایجاد طبیعت، اصلا دیگه کاری به خارج و فرد و مصداق و امکان اتحاد وجودی این دو طبیعت ندارد و نمیتواند داشته باشد. این در صورتی است که ادعا بشه اینها با هم، این در صورتی است که ادعا بشه مولا در هنگام امر به صلات و نهی از قصب تصادق این دو را و اتحاد خارجی این دو را مد نظر داشته و ملاحظه کرده. اما اگر بگید که خب نه، مولا در هنگام امر به نماز و نهی از قصب اساسا تصادق بین این دو عنوان را در یک فرد و اتحاد وجودی اون دو را در یک مصداق خارجی لحاظ نکرده، این فقط به طبیعت امر کرده، به طبیعت نماز امر کرده، از طبیعت نهی، از طبیعت قصد نهی کرده ولا غیر. خب اینجا مسئله اینه که خب اون دفاعیه دیگه از اساس منهدم میشه، چون اون دفاعیه ای که از آخوند صورت گرفت در واقع اساسش این بود، میخواست با اتکا به تصادق و اتحاد خارجی این دو عنوان در فرد واحد بین سجود لله و سجود للصنم و مسئله صلات و قصد فرق بگذاره. مگه غیر از اینه؟ او چی گفت؟ گفت فارق بین سجود لله و سجود للصنم با حرکت کلی صلاتی و حرکت کلی قصبی در مسئله تصادقه. یعنی ما میتونیم یه موردی رو پیدا کنیم که خارجن یک فرد باشه، اما هم مصداق نماز باشه هم مصداق قصد. اما در خارج هیچ وقت نمیتونیم مصداقی رو پیدا کنیم که هم مصداق سجود برای خدا باشه هم مصداق سجود برای صنم باشه. اصل حرف اون آقا که در دفاع از آخوند مطرح کرد این بود. خب حالا اگر شما مسئله تصادق رو بذارید کنار، بگید امر و نهی به طبیعت صورت گرفته، بسیار خوب، این حرف درستیه، ولی دیگه اون فارقی که شما میخواستید اشکال به آقای آخوند را برطرف کنید، اون فارق از بین میره. نتیجه چی شد؟ فتحصل مما ذکرنا کله، که راه که بیان آقای آخوند و تفسیری که از کلمه واحد ارائه دادند راهگشا نیست، مبتلا به اشکاله. اگه بگیم منظور از این واحد، خوب دقت کنید اونایی که اگر حواستون پرت بوده یا امروز به اصطلاح دقت نداشتید، اگر بگیم واحد در عنوان بحث یه معنای عام می‌داره که شامل واحد جنسی هم میشه، این اشکال داره، مسئله رو حل نمی‌کنه. آقای آخوند اینو مطرح کرد تا صلات در دار قصبی داخل بحث بشه، برای خارج کردن سجود لله و سجود لصنم هم خب اینا حقیقتشون با هم فرق داره. ملاحظه فرمودید این بیان و این تفسیر مسئله رو حل نمی کنه. یک بیانی محقق ناینی برای تفسیر واحد ارائه دادن، عنایت بفرمایید که عرض به حضور شما اصل این راه چیه و ببینیم آیا واقعا این میتونه اون مشکل رو حل بکنه یا نه. اصلا باز تأکید میکنم، چرا آقای آخوند دست به کار معنای تفسیر معنای واحد شدن؟ برای اینکه اون مورد و مثال معروف صلات در دار قصبی رو داخل این بحث بکنن و سجود لله و سجود للسلام هم خارج بشه. و ملاحظه فرمودید کمکی نکرد. مرحوم نائینی از یه راه دیگری وارد شده و واحد را جور دیگری تفسیر کرده. دقت کنید، ایشون میگوید ما یه وحدت در ایجاد داریم، یه وحدت در وجود. وحدت در وجود یعنی فرد واحد، وجود واحد. الان هر موجود خارجی که شما ببینید این یک وجود داره. یک ایجاد واحد داریم. ایجاد در واقع اون فعل موجده، ممکنه به ایجاد واحد دو موجود محقق بشن. پس میشه یه جایی ایجاد واحد باشه اما وجود متعدد باشه. مثل چی؟ همین صلات در دار قصبی. میگه ببینید صلات در دار قصبی عرض به حضور شما ایجادش واحده، اما وجود درش دوتاست. ایجاد حرکت قصبی صلاتی یکیست، یعنی این کسی که تو زمین قصبی وایساده بالا پایین میشه او داره یه چیز رو ایجاد میکنه، دوتا چیز ایجاد نمیکنه، یک حرکت، یک سکون، حالا یک رکوع، یک قنوع، یعنی یک حرکت و سکون رو داره ایجاد میکنه. پس ایجاد واحده اما وجود چیه؟ متعدده. یکی وجود صلاته، یکی وجود قصد. اون وقت بر این اساس بحث ما در مسئله اجتماع امر و نهی اینه، دقت کنی، بحث اینه که آیا اگر متعلق امر و نهی به ایجاد واحد موجود شدند، دقت کنید، آیا این وجودش هم واحد هست که در نتیجه اجتماع ممتنعه، یا وجودش متعدده که در نتیجه اجتماع جایزه؟ دقت کنی، میگه الان این آقا با یک ایجاد، ایجاد حرکت صلاتی قصدی، دو وجود را تحویل داده. بحث در اجتماع امر اینه، اگر یه جایی به ایجاد واحد دو وجود پیدا شدند، آیا این دو وجود واقعا دو وجود محسوب میشن؟ اگه دو وجود محسوب شدند اجتماع امر و نهی جایز، اگر یک وجود محسوب شدند اجتماع امر و نهی جایز نیست. یعنی در واقع میخواد اینو بگه، اونایی که قائل به جواز اجتماع امر و نهیند منظورشون اینه که بابا درسته در این موارد ایجاد واحد است اما وجود دوتاست، یکی صلات یکی قصد، هیچ اشکالی نداره امر به یک وجود متعلق بشه، نهی به وجود دیگر. اونایی که قائل به امتناعند میگن بابا اگر ایجاد واحد بود ولو دوتا وجوده، اما اینا واقعا یه وجودن و در وجود واحد امر و نهی قابل اجتماع نیست. بالاخره ایجاد واحد که انه بحث اینه، ایجاد واحد سبب میشه وجودم واحد باشه یا نه؟ خب فرض این که ایجاد واحد است و به ایجاد واحد دو وجود محقق شده، ایشون واحد را اینجوری تفسیر کرده. خب این بیان هم به این در اجود التقریرات جلد یک صفحه 340 بفرمایید. حالا اونم یه مشکلی شد یاد میکنه. ببینید اساس این اشکال، حالا اصل این راه اینه، اساس این اشکال، اساس این بیان و تفسیر محقق نائینی خب محل اشکاله. ایشون مبنا را این قرار داده که به ایجاد واحد دو وجود محقق میشه، در حالی که امکان نداره ایجاد واحد باشد و وجود دوتا. ایجاد و وجود ذاتن متحدن، معنا نداره ما بگیم ایجاد یه چیز، وجود چیز دیگه. اختلاف بین ایجاد و وجود اعتباری است. ما از یک جهت وقتی به اون فعل نگاه میکنیم میگیم این ایجاده، عرض به حضور شما. وقتی از زاویه دیگری به اون چیزی که تحقق پیدا کرده نگاه میکنیم میگیم این موجود. لذا اصلا ممتنع است فرض وحدت ایجاد و تعدد موجود. این اساس اشکالی است که متوجه مرحوم ناراست. به علاوه همون که ایشون فرمودند که خب این مسئله مشکل را در رابطه با سجود لله و سجود لصنم حل نمی کنه. خب اونجا هم ایجاد واحده، موجود متعدده. یعنی به ایجاد واحد عرض به حضور شما ممکنه کسی بگه این یستق علیه عنوان و سجدت لله و عنوان سجده لسن. اما ایشون اینجوری میتونه بگه که اونجا ایجاد واحد، ایجاد واحد یعنی همین سجده‌ای که داره میکنه اصلا از ابتدا لله هست، اونجا دوتا وجود نیست. در مورد سجده لله و سجده لصنم ایشون اینطوری میگه، میتونه بگه که اونجا نه تنها ایجاد واحد است بلکه وجود هم واحده. از اول این وجود سجده لله واقع شده. اینطور نیست که بتواند مثل صلات در دار قصبی باشه که دوتا وجود باشه. نه، یه وجود بیشتر نیست، دوتا وجود نیست. به این ترتیب سجده لله و سجده لصنم را از بحث اجتماع امر و نهی خارج میکنه که اونجا یک وجود است و یک ایجاد. حالا باید راه های دیگر را هم، یعنی تفسیرهای دیگه هم، یه تفسیر دیگه هم از حالا اونا مرز میکنیم و الله.